متاجر جلسه هشتم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. والقیبت به کسر قیم المعجمه و هو القول و ما فی حکمه به المؤمن به ما یسوعه لو سمعه ما اتصافه بهی. و راجب یحکم عمل الصور المجسمه تفصیل بحث رو از کردیم. اگر مراجعه کنید به جواهر جلد 22 صفحه 41، راجع به قناع هم صفحه 45، جلد 22 صفحه 45 صفحه 16. راجع به قناع و مقاصد مرحوم شیخ هم که غزاری مراجعه کنید بد نیست، اونم تفاصیل خوبی نسبت به موضوع و حکم داره. صفحه 37 مقاصد و مقاصد رحلی جلد. خب یکی از موضوعاتی که به ادله اربعه از اجماع کتاب سنت عقل حرامه، هم نفس العمل حرامه، هم اگر تکسبی از این طریق حاصل شد باطل، غیبت. از نظر دلیل عرض کردیم ادله اربعه همه پای این موضوع هست، شکی در این نیست. اون چی که باید اینجا مطرح بشه تبیین موضوع غیبت. عرض کردیم حالا اینا رو چرا تو بحث مقاصد محرم ذکر میکنه، رو این حساب که اگر احیانا کسی از این طریق اجرت تحصیل کنه، اجیر شده غیبت زید رو بکنه، حالا اون کسی هم حاضر شده به این پول بده این کار رو بکنه، این طوری که بگیره مالک نمیشه. تکسب به غیبت حرام، اونجوری نفس غیبت حرام، تکسب باطله. اینا رو اینجا ذکر کرده، قناع حرام، نوح بالباطل حرام، تکسب به این امور هم حرام و باطل. تعریف غیبت، تعریفی مشهور دارن برای غیبت اینه که از راه قول یا اشاره یا از راه تحاکی اعضای طرف رو در آوردن، نقصانی رو که در کسی هست بیان کنی، نقصانی که اگر خود طرف هم متوجه بشه تو گفتی پشت سر او ناراحت میشه. این تعریف غیبت. اگر احیانا دیدید بعضی در تعریف غیبت قصد تمغیص رو اخذ کردن، القول و ما فی حکم القول المؤمن به ما یسوعه لو سمعه ما اتصافه بهی، همینه گفتیم نقیصه ای رو که در کسی هست هست تو برملا کنیم، حالا از هر طریق، نوشتار، گفتار، اشاره، عداشو در آوردن، نقیصه ای که در او هست برملا کنیم البته وضعیت هم دوری باشه که وقتی اون مطلع بشه بر این کار تو ناراحت میشه. این غیبت به قصد تنقیص اگر احیانا تو بعض متون عقد کردن، اون اشاره به موارد استثناست. موارد زیادی از غیبت استثناء شده، در اون موارد در واقع اون چه که مجوز غیبت اینه که قصد تنقیص نداری، بلکه قصد تفسیر مصلحت اهم می رو داری. اون موارد دیگه باشم آشنایی اینجا ذکر کردیم. عبارت ببینید، ولی غیبت به کسر غیب اگر به فتح باشه در برابر حضوره، غیبت به کسر معناش اینه، و هول قول گفتار و ما فی حکم القول، نوشتار اشاره تحاکی که میگه. البته در مورد مؤمن این باید به نظر بگیر، غیبت کافر، غیبت غیر مؤمن اساسا مجاز. به ما یسوعه لو سمعه، ذکر القول و ما فی حکمه، به آن چه که ناراحت میکند طرف رو اگر بشنوه که تو همیشه کاری کردی. ما اتصافه به ای، به ما یعنی به نقیصه ای که حملات کسی رو ذکر کنی، ولو وقتی بشنوه ناراحت بشه تو کمالات او رو ذکر کردی، این غیبت نیست. ممکنه بگیم حرامه، اما غیبت نیست. حرمتش از باب ایذاء المؤمنه، نه غیبت. غیبت ذکر نواقصش هست که در او هست و نمیخواد کسی که خبردار بشه تو برملا پیش این اون بگی یا بنویسی. اگر ذکر کمالات باشه ولی ذکرش ناراحت کنه طرف رو، موضوعا غیبت نیست. برو حرام ممکنه بگیم هست، ایزا المؤمنه، کمالات اقراضی نیست بگی، نباید بگی. و فی حکم القول، و ما فی حکم القول، الاشارت و بلیت یه زیاده فی حکم القول، اشاره نوشتاره، اشاره با ده غیر ده با چشم مثلا از جواره، و تحاکی، تحاکی نه ادای طرف رو در آوردن، تحاکی به قول با گفتار ادای حرف زدن او رو در بیاری، و فعل را کمشیت انجام کاری، کمشیت الاعرج اگر اون پاش لنگه تا مثل او راه بری، و تعریض در حکم القول، تعریض، تعریض گوش زدن، کنایه زدن. مثال میزنه، مثل این که بگه انا لست متصفن به کذا، من متصف با فلان صفت نیستم، قرض نمیفهم اونی فلانی هست، یا الحمدلله الذی لم یجعل لی کذا، معرضن به من یفعله، به کسی که متصف به اون کذا هست، فاعل اون کذا هست. خب ببینید، هر کردیم موضوعات رو باید از هم جدا کنید. این به ما یسوعه نقائص شخصه، هر چی باشه، حالا یا نقائص طبیعی هم هر چی اونم هست، نقائص موجود در شخص رو اگر که نمیخواد توی برابر بگی، بگیم که غیبت. اگر هست این خصوصیات داره، اگر کمالات طرف رو بگی ولی راضی نیست، ناراحت چه گفتیم غیبت نیست، مصداق ایذاء المؤمن. اگر نقائصش رو در حضورش بگی، اینم غیبت نیست. در موضوع غیبت نهفته شده عدم حضور خودش پشت سر او حرف بزن. در حضور اگر بگی غیبت نیست، البته حرمت در همه اینا هست، چون لا اقل مصداق ایذاء المؤمنه. اگر عنوان خاصی نداشته باشه، عنوان ایذاء المؤمن هست. اگر نقیصه رو به اون نسبت میدی در قیاب او و این نقیصه در اون نیست، این که تهمت و افتراء هست اشد و اسمنه. موضوع رو باید تشخیص کرد، موضوع غیبت خصوصیاتی داره که مشخص شد. ولو فعل ذالک به حضوره، اگر این کار رو گفتیم انجام بدی در حضور اون شخص اون مؤمن، نه در پشت سر او، او قال فیه ما لیس به، در مورد او عیوب رو بگی پشت سرش که درش نیست، خب فهو اغلظ تحریما و اعظم تأثیما، اینا حرمتش اشد، گناهش اعظم. و این لم یکن غیبتا، ولو غیبت موضوع صرف نکنه، ولو حرمت هست گناه هست، حالا عنوانش عناوین دیگری سبب مثلا ایزاء المؤمنه. و این لم یکن غیبتا اصطلاحا، این تعریف غیبت، اینم چیزایی که حکم غیبت رو داره ولی غیبت نیست. از کردیم قصد و تنقید درش محفوظ نیست، قصد تنقید قصد طرف رو کوچک کنیم، از دید این و اون بندازیم. این قصد ها ولو نباشه غیبت هم. اگر قصد و تنقید رو ذکر کردم احیانا تعریف غیبت، او در واقع اشاره به این استثناء هاست، در این موارد همچین مقصدی نیست، ولو در تعریف محفوظ نیست. لذا اینا استثناء غیبت، یعنی غیبت صادقه ولی حکم فرمت نیست. و صفتی همین در غیبت مواردی که می خونیم ازش، نصح المستشیر، نصح لغتن این خیرخواهی، کسی مشورت میکنه با تو، میخواد بازه شریک بشه در معامله، تو میدونی معایب این آدم رو، در معایب مربوط به معامله گری، نه باز هر خصوصیه بود. اینا رو باید بگید در اون ناحیه و نقطه‌ای که از تو مشورت میخواد، اینا رو نه فقط جایزه، واجبه بگید. ولو حالا اینا معایبیه در اون شخص، اون شخص بشنوه ناراحت، غیبت هست حکم حرمت نیست، نصح المستشیر، جرح و شاهد، چهار نفر توطئه کردن، دست به دست هم دادن، رفتن تو محکمه شهادت میدن علیه زید به زنا، یا علیه زید به سرقت. الان هم خب محکمه رو حسابه تحقیق کرده به این نتیجه رسیده که اینا عادل هم قهرم حکم میکنه. تو اگر مطلع بر حس به اینها هستی، واجبه بری این حس رو برملا کنی که شهادت اینها مردود باشه. ولو این که بری تو محکمه پیش حاکم حس به اینها رو بیان کنی غیبته، خود اینا اونجا نیستن، اگرم نباشن غیبته، ولی حکم حرمت نیست. جرح و شاهد، جرح در مقابل تعدیله، جرح نسبت به فسق دادن، تفسیق. مد تظلم، تظلم شکایت، اظهار ظلم، خب فلانی مال تو رو خورده یا کتک زده، بالاخره زوری گفته، تو در محکمه حرفا رو میزنی یا پیش کسی که میتونه حق تو رو بگیره به تو بده این حرفا رو میزنی. اینا ذکر ما یسیعوهوی دیگه، ظرف هم بشنمه ناراحت اما مجازه. و تظلم و سماع التظلم، سماع التظلم یعنی بالاخره کسی هم این شکایت و درد دل تو رو گوش میده. البته اینا رو باید دقت کنی. تظلم، سماع و تظلم باید در جوی باشه. از پس از دست اون شنونده کاری بر بیاد. اگر از اون کاری بر نمیاد، گفتن تو جایز نیست، شنیدن اون جایز نیست. سماع و تظلم و رفت و ورد و من ادعا نسبم، کسی ادعای سیادت میکنه میدونه دروغ میگه، ادعا میکنه با فلانی فلان نسبت رو دارم میدونه دروغ میگه، ادعای نسبی میکنه و قهرن اگر ادعای نسبی کرد میخواد آثاری برش بار کنه. خب حالا تو که میدونی داره دروغ میگه رد کنی، اینم ذکر ما یسوعه ولی مجازه. و رفت و من ادعا نسبا لیس له و القدح فی مقالت او دعوا باطله، مناقشه قدح نقد ابطال، مناقشه در یک گفتار یا در یک ادعای باطل، اینا که دیگه میشه بحثای اگر گفتار ادعا، گفتار ادعای علمی باشه که خب میشه بحث علمی که مجازه. حالا مقاله و ادعا، مثلا کسی ادعای ملاقات با امام حسن میکنه میدونه دروغ میگه، قطعه در اینها. او دعوا باطلت فی دین و استعانت علی رفع منکر، منکری توسط کسی صورت میگیره که اگر تو پیش چند نفر نگی، اونها رو با خودت همراه نکنی، نمیتونی جلو این منکر رو بگیری. این گفتن منکر پیش اونها غیبت، اما برای همراه کردن اونها با خود برای جلوگیری از منکر مجاز. ولی استعانت علی رفع منکر و رد العاصی الی الصلاح، این رد العاصی الی الصلاح همون رفع منکر، یک مصداق رفع منکر. یکی دیگه از موارد و کون المقوله و کون المقولتی مستحقند الاستخفاف لتظاهره بالفعل، یکی از موارد جواز غیبت همونی که در اصطلاح تعبیر میشه از اسم متظاهر یا متجاهر به فعل، کسی که دیگه حیا براش نمونده، علنا مرتکب فعل میشه معاصی. غیبت چنین آدمی مجاز. این در عرض الاستعانت علی رفع المنکره، دقت کنید در عرض کسی متظاهر به فسق دیگه، حالا تو هم هزار جا بگی این دیگه متظاهر بیباق شده. این بیشتی که مالای گفتن تو استعانت علا رفع المنکر به نفره، کسی خود فرمت خودش رو نگه نمیداره، از دیگران نباید انتظار داشته باشه. لذا تعبیر میکنن استعانت، تعبیر میکنن متظاهره به فس غیبتش مجازه. منتها نامرم شیخ انصاری مفصل تر بحث کرده متظاهره به فس غیبتش مجازه در همون فسقی که به او تظاهر بکنه، نه در کار مخفیش. اگر کارهای مخفی هم از او سراغ داره که در اونا تظاهر نداره، حق غیبت در اونا رو نداره، در همون جهتی که تظاهر داره. و شهادت علی فاعل محرم حسبتن، دقت بکنید یکی از اموری که واجبه به وجوب شفائی اداء شهادت، کتاب شهادات، کتاب القضا، اینا اونجاهای اصطلاحات گفته میشه. ما یک تحمل شهادت داریم، یک اداء شهادت. تحمل شهادت واجب نیست، تحمل شهادت یعنی بری صحنه جرم رو، صحنه جنایت رو، صحنه خلافی واقع شده رو ببینی، این واجب نیست، میتونی نری. اما اگر رفتی و دیدی یا از باب اتفاق دیدی، چون معیار دیدنه در باب شهادت، باید قصد به اون عملی که میخوای شهادت بدی قصد ان حسن باشه. اولا قاطع باشی، بعدم قصد ان حسن باشه. از راه های دیگه قاطعی به این که زید قاتله حق شهادت نداره. فقط وقتی میتونی شهادت بدی که دیده باشی. ازا تعبیر میکنم تو اصول که قصد محفوظ در موضوع جواز شهادت قصد خاصیه، قصد فاصله از حس. عدا و شهادت واجب نیست، اما اگر قصد انحسن به یک واقعی داری که باعث تضییع حق کسی است، قصد به سرقت داری و قصد داری به جنایتی، اگر نیاز افتاده الان کار به محکمه کشیده باید بری شهادت بدی. اداء شهادت اینجاست، اداء شهادت واجب. ولو حالا این اداء شهادت تو محکمه که بری شهادت میدی خب غیبت دیگه، داره یک منقطعی را نسبت میدی به حق اون مؤمن که قبلا از او دیدی. منقصه دیگه شامل جنایات هم که انجام بوده هست، که اگر او مطلع بشه تو رفتی گفتی ناراحت یا نه، فقط جایز واجب. نظر فرموده و شهادت مراد اداء شهادته، شهادت علیه فاعل محرم، فاعل کار حرام که ازش تعبیر کردیم به جنایتی جرمی. و شهادت و حسبتن، حسبتن قید شهادت تحت این وجوب کفایی، امور حسبیه، امور حسبیه اموری که متولی خاصی در جامعه نداره و شارع هم قطعا راضی به ترک اون امور نیست، باید اون امور سرپا نگه داشته بشه. اینا رو میگن امور حسیه که دائرهش هم خیلی وسیعه. دائرهش خیلی وسیعه که حالا بحثش در بحث اولیاء عقود در همون کتاب متاجر بحث. یکی از اون امور همین اداء و شهادت هست، حسبتن که میگن از باب امور حسبیه اداء و شهادت علی فاعل المحرم در صورتی که قبل تحمل شهادت عن حسن برای تو واقع شده اداء شهادت میشه واجب. فقط افراد نال تحقیقها رسالتن شریفه کتاب کوچک جدایی داره مرحوم شهید استانی که چاپ شده، این کتاب هست کشف الریبه عن مسئله الغیبه اسم کتابش. شهید ثانی فرمود ما جدا ذکر کردیم، افرادنا جدا آورده ایم برای تحقیق و بررسی مسئله غیبه یک رساله شریفه ای را که اسمش کشف الریبه عن مسئله الغیبه. من اراد الاطلاع على حقایق احکامها فلیغت علی. نه موضوعا لزوما موضوعا خارج نیست، ممکنه ناراحت هم بشه وقتی میفهمه تو گفتی این مؤمنه. ممکنه شما پیش یک کسی میگه که این ندیده، تظاهر داره همه شما دیدید اما طلبه مال اون مدرسه دیگه است اون ندیده، من پیش او بگم که این آدم همین کار رو اگر پیش او هم بود انجام میداد. حالا البته ممکنه از این گفتار من ناراحت بشن، این تمام رو خود صرف کنه. و حفظ و کتب زلال و نفسها و درسها، اول این اول بحث گفتیم اینا چه ارتباطی با مقاصد محرمه داره؟ همین اینا بحث قنا بود، بحث نوحه به باطل بود. اول این اگر احیانا کسی از این راه اجرتی تحصیل کنه، کسی عجیه شده بدی های این و اون رو برملا کنه، از این راه اجرت میگیره، مزد میگیره. بس کنید ایام انتخابات بازارش داغه، خصوصیات و عیوبی رو از شخص برملا میکنی که هیچ ربطی به مسئله انتخابات نداره. در موقع انتخابات عیوب اون کاندیداها رو میشه برملا کنی، ولی عیوبی که دخیل در سرنوشت ملت، نه عیوب خواسته هیچ ربطی به ملت نداره، اونا مثلا غیبه. حالا کسانی را اجیر کنید، پول بدی به اینا که بیان کار رو بکنن، این اجاره باطله، پولی بگیرم مالک نمیشم. حالا برای اینکه نفس غیبت حرامه ولو بحث تکسب نباشه. بعد به حسب نوع سنجی، به حسب شخص نه، ممکنه یک فردی اینا رو دقت بکنه، فردی حالا از حلم بالایی برخورداره، اما تجویزم نکرده شما هر چی میخوای پشت سر بگی، باید به حسب نوع اینا رو در نظر گرفت. حفظ و کتب زلال یکی دیگه از مقاصد محرمه و اموری که فی ذاته محرمه. کتب زلال حفظش، حالا حفظ یا بنای از بر کردن یا بنای نگهداری انتشار. میگه کتبم که میگه اختصاص به کتبم نداره، ابزار و ادواتی که باعث گمراهی مردمه. کتب و زلال موضوعیت نداره، هر ابزاری که باعث تأثیر منفی در فکر و عقاید مردم باشه، سوده مردم که قدرت تحلیل درشون نیست، کمتره، نه نگهداریش، خرید فروشش، چاپش، اجاره دادنش، هدیه دادنش، همش باطله و حرام. حفظ کتب زلال این عن تلف او عن زهر القلب، میخواد بگه این حفظ دو معنا داره. یه وقت مراد از حفظ یعنی از بر کردن، این دومیشه عن زهر القلب یعنی از بر کن. یک معنای حفظ هم که معنای وسیع تریه، نگهداری از تلف و قهرن، خرید فروشش، اجاره دادنش، هدیه دادنش، تکثیرش، همش حرام. که ادامهش میگه و نسخها، نسخ نسخه برداری، تکثیر، و درسها، درس تکثیر میکنه، قرائتن و مطالعتن و مذاکرتن. قرائتن یعنی بگی دیگری بشنوه، بخونی دیگری بشنوه، قرائت. و حتی در قرائت فرمودن شنیدن کسی دیگری هم دخیل نیست، ولی برای اینکه با مطالعه فرق بشه، فرق گذاشته بشه، باید اینو گفت. قرائت جوست که میخونی دیگری میشنوی، مطالعه جوست که خودت مطالعه میکنی کس نمیشنوی، مذاکره جوست که میگید و بگو مگوی دارید، بحث میکنید روش. تمام اینا حرامه، منتها ادامهش میگه در مواردی که شخص قدرت نقد اینها رو نداره، خودش هم دچار شبهه میشه، دیگران هم دچار شبهه میکنه. اگر صلاحیت نقدش رو داره، اهل فن، خب مانعی نداره، بلکه در اون موارد واجبه به وجوب کفایی که این کار بشه. لغیر نقض لها، برای غیر نقض این کتاب یا برای غیر مجادله علیه اهلش، کتب نصارا رو مثلا تورات محرق رو بخونیم برای مجادله علیه خود اینا. کتبی مذاهب مخالف دارن بخونی برای مجادله علیه خود اینا، البته از اهلش از مهدت بردی. اول حجت علی اهل کتب احتجاج، استدلال علیه اهل کتب، به ما اشتملت علیه، احتجاج کنی به آنچه که اشتملت این کتب برون چیز، یعنی مطلب و مطالبش بشی که علیه خود اونها از مطالب در این کتب استفاده کن، از آنچه که صلاحیت دارد دلیلن به اثبات الحق او نقض باطل. حق رو احیانا از طریق کتب خود اینها اثبات کن، یا باطل رو از طریق خود کتب اینها نقض کنی. البته لمن کان من اهله ما، برای کسی که از اهل نقض و احتجاج باش، اهله ما اهل نقض و احتجاج. بالاخره گاهی کتاب کتاب زاله است، اما در همون کتاب زاله مطالبی پیدا میشه که میشه از طریق همون عقاید حق رو اثبات کنه علیه خود طرف، ولو کتاب کتاب زاله است. مثل از سوائق المحرقه ابن بیتم که مال عامه است، که روایاتی درش میاره تحت عنوان از سوائق المحرقه، سائقه هایی که بناس آتش بزنه فرهنگ شیعه رو، سوائق محرقه. اما در همون کتب کتاب روایاتی هست که همونا شکایت میکنه برای اثبات حقانیت مذهب شیعه. اوه تقیه گاهی این کتاب رو میخونید مطالب رو بدونید که اگر جایی گیرد انداختن بالاخره بلد باشین از راه به زبون آوردن اونها، اقرار به اونها جانت رو حفظ کنید. اوه تقیه، اما بدون ذالک، بدون این احتجاج، بدون این اغراض بگید، بدون این اغراض یجب اطلاق این کتاب، باید نور از بین ببری، حتی ابقایش هم حرامه. اگر حالا کتابی هم مطالب باطل توشه هم مطالب حق توشه، اومد اون نقاط باطلش رو باید از بین بذاری اگر امکانش هست، اگر نیست همه شد. این لم یمکن افراد، اگر امکان ندارد جدا سازی مواضع زلال، و الا اختصار کند بر همون مواضع زلال و رعو صفحاتشو از بین بذاری. دیگه چند امر دیگر رو ذکر کرده که اینا رو ما نمی فهمیم و نه بلدیم نه دیدیم. سحر، کهانت، شعبده، حالا قیافه بحث ملموستری این روزه، کهانت، شعبده، سحر. خب اگر قراره تعلم اینها حرام باشه، چون اینها رو پایین کن که یادگیریش حرامه، یاددهیش حرامه، اعمالش حرامه، به کارگیریش تکسب از راه اینها حرامه، بهرن ماهیت محسوسی برای غیر اهل فنش نمیتونه داشته باشه. تعریف حدی ما از اینا نمیتونیم داشته باشیم مگر اینکه بریم پیش اهلش یاد بگیریم، اونم که حرام. لذا اون چه که اینجا ذکر میشه رسمه نه حد. اطلاع بر ماهیت اینها فرع اینه که تعلم کنی پیش اهل فن میشه، ولی خب موضوعات که به صورت تعاریف رسمی شرح و اسمی اشاره میکنه و حکمش هم حرمت مسلم، هم تعلمش، هم تعلیمش، هم تکسب از این طرق، هم اعمال این طرق. حالا یه ماهیت اینها چیه اهلش میدونن. او تعلم و سحر، و تعلم و سحر. سحر چیه؟ و خب کلام او کتابتون. ببینید اثرش رو میگه، ماهیتش چیه؟ این کتاب نوشتار، این گفتار چیه ماهیتش؟ بیان نکرده، اثرش رو میگه. تحت صب سببهی ضرران علا من عمل له فی بدنه او عقله. کلام یا نوشتاری که حادث میشود به سبب این ضرری بر کسی که عمل له به کار گرفته شده در جانب او، در بدنش یا در عقلش. و منه عقد الرجل عن حلیلته، شهیدم ماهیتشو مطلع نیست، نمونه هاشو میگن. یک از نمونه های سه عقد الرجل عن حلیلته که وردی بخونن که این زن و مرد صاحب حلیل زوجه، همون بستنی که در فارسی میگه ببندم مرد و این مرد و زن رو که قدرت مجامعت بین هما نیست. ذهرشون باید فهمد. یک مصداقش اینه و القاء البغضاء بین هما. حالا اینا ممکنه مواردش هم خیلی رمز و راز نداشته باشه، القای عداوت بین دو نفر از خود کلمات ساده شاید ممکن باشه. القاء البغضاء بینهما بین الزوجین. و منه عقد الرجل استخدام الجن والملائکه و استنزال الشیاطین، به کارگیری اجنه ملائک، استنزال یعنی به تحت اختیار در آوردن شیاطین در کشف غایبات، چیزهای گم شده. اون چی که مرموز مشهور در تعریف کلمه الملائکه رو نمیارن، بله حالا ایشون اضافه کرد برای اون چی گفته میشه. و علاج المصاب، اینو از اهلش باید کرد، به کشف غایبات و علاج المصاب، معالجه شخص آفت زده. و تلبس هم به بدن سبیل او امرأت، تلبس و دراویختن اینها رو در بدن سبیل یا بدن مرأه، خلاص از این که سبیل یا مرأه میگه بدن ضعیف از ذر قدرت فکری، بزن میگه سبیل یا مرأه، که اون جن از زبان این، از طریق زبان این حرف بزنه، خود اینم نفهمه چی میده. فی کشف امر علی لسانه، لسان این سبیل و مرأه و نحو ذلک. حالا اینا چجور و ماهیتش چیه دیگه باید تعلم کرد، بگن نکن معقول. و تعلم ذلک کله، یادگیریش به حمل شایع، اونی که الان گفته میشه نهایتش حمل اولیه. اگر این تعریفات تعریف حدی باشه، اینو تعریف رسمیه، آثارشو داره میگه، اما ماهیت این کلام، اون گفتار، اون نوشتار چیه که چنین اثری داره نمیدونیم. و من تعلم این هر یک تعلیمش حرام است. البته نمیتونیم منکر واقعیت اینها بشیم، صریح قرآنه. مسئله سحر و استنزال شیاطین و تعلم ذلک کلهی حرام و تعلیمه حرام و تکسب بهی سفتان و یقتل مستحل. این یقتل و مستحل هم مراد اینه که حرمت سه جز ضروریات هست. قهرن منکر ضروریات ارتداد براش پیدا میشه. ارتداد هم که حکمش قصده. یقتل یعنی یکی رو مرتد هست. ولحق و انه لهو اثرم حقیقی هست. بعد وارد این میشه که آیا سحر اساساً یک واقعیت یا یک تخیل بافته اذهانه؟ شما میتونید منکرش بشیم. صریح قرآن، روایات در تحریمش در حد تواتره. از حالا واقعیتش چیه نمیدونیم، ولی واقعیتی داره هست. حق این است که برای سحر اثر حقیقی اینجوری که خودش یک واقعیت، نه فقط اثر حقیقی. اثرش رو شاید احیانا دیده باشید تو گوشه کنار افراد بست رو، اما اون سحر واقعیتش چیه اون نمید. و خب امر وجدانی، امری دریافتنی، یعنی ما یدرک و لا یوسفه، امر وجدانی باید دریافت کنه خود شخص که خب قهرن نیاز به تعلم داره. لا مجرد و تخیل کما زعم کثیران، خیلی ها کار میکنم صرف تخیلاته، نه خیلی. بعد هم فرمز اینم استثناء داره، تعلم سحر برای ابطال سحر سحره این جایز، بلکه واجب کفایی اگر مبتلا به باشه باید عده‌ای برای مقابله قیام کنه. بلا بحث به تعلم سحر لیتوقع به، گاهی اونقدر سحر فراگیر شده که باید خودت هم یاد داشته باشه خودت رو حفظ کنی. لیتوقع به تا نگه داشته شود به اون سحر، یعنی خودت رو حفظ کنه. او ید فهم المتنبی بهی، دست بکند مدعی نبوت را به سبب سحر، کسی ادعای نبوت میکنه با سحر باید یاد داشته باشی برای ابطال اون. ربما وجب علی الکفایه لذلک، چه بسا واجب کفایی بشه البته اگر به حدی برسه که این دیگه مبتلا به بشه. بله؟ ربما کاری به حکم نداره، این ناظر به موضوع و مورده. یه قلیلا ممکنه این به حد وجوب کفایی هم برسه اگر در مناطق این توسعه پیدا کرده باعث گمراهی میشه. ربما وجب علی الکفایه لذلک، برای این مازوکر ابطال سحر سحره تمختاره المصنف به دروس. بالاخره سحر رو از طریق سحر باطل میکنن خود، چون بالاخره زدش هم از طریق خودش بلد. عقلی هم داریم. حالا دعا اینا رو دقت بکنیم، از طریق دعا میشه سحر رو باطل کرد یا نه؟ دعا مقتضیه نه علت تامه. این مطلبی بهش توجه بکنید، این مطلب خیلی از شبهات رو دفع میکنه. فلان دعا برای معالجه فلان مرض خوبه، هرچی میخونه فایده نداره. فلان دعا برای دفع سحر خوبه، هرچی میخونه فایده نداره. دعا در حد مقتضیه، تأثیر دعا منوط به شرایط فراوانی در خود اون دعا کننده. شخص که طول عمرش هر غلطی هر وقت میخواست میکرد، حالا که درمونده شده میچسبه به دعا، دیگه تأثیر نمیکنه. دعا وقتی تأثیر میکنه که موانعش مفقود باشه، در حد مقتضیه. زنا نباید این باعث وهن ادعیه بشه که فلان دعا رو هرچه خوندی فایده نداشت، یه گیری داشته باشه. هیچ دعای علت تامه نیست، خاطرتون جمع باشه. در حد مقتضی باید موانع رو دید. موانع استجابت دعا خوب فراوانه، در جا خود ذکر شده، این رو باید محاسبه کرد، رحمه کرد، خود مؤثر باشه. گاهی ابطال سحر فقط از طرف سحر مقدوره که از بیدین هم بر بیاد، اون دیگه کار به چون یک فن این کار به این که متعبد و مطیع لله هست یا نه نداره، یک فن ممکنه بیدین هم بلد. و کهانت. کهانت رو معمولا تفسیر میکنن در کتب لغت به قیدگویی، پیشگو، کاهن به پیشگو میگن. حالا شاید هم از کهانت هم ظاهر اینه که بخشی از همون سهره، اخص این مصداق از سهره. به کسر کاف و هیه عملون یوجب و طاعت بعض جان لهول کاهن، اطاعت بعض اجنه شخص کاهن را که از این طریق پیشگویی کنه. مثلا پیشگویی ها هم بالاخره بایرون محاسبات منطقیه، اونا کار ما کاهن نمیشه. یه وقت روی این طرق غیر متعارفه که اینا رو موضوع حرمت. لذا در ادامه حرمت با حبا قریبون من از سه، این هم یک حقیقتی داره نزدیک به سه که نمیدونیم اون چیه، این هم قهران نمیدونیم چیه. او اخص سومین این یک مصداقش کهانت، سه یک مصداقش کهانت. بل قیافه، قیافه علم فن نسب شناسی از راه های غیر معتبر شرعی. ببینید در کتاب اقرار میخونید که نسب، نسب این شخص، این کودک، این نوزاد، بچه این فرد هست یا نه. کسی بچه نوزادی بغرشه میگه بچه من. یکی از راه های اثبات نسب اقراره، البته با شرایط فراوانی که در کتاب اقرار بحث میشه. یکی از راه هاش قیام بینه، یکی از راه هاش شهرت مفید اطمینانه که فلان کس مثلا سیده، نسب او برمیگرده به معصومین. اینا راه های اثبات نسب. این شخص همه این آبادی میگن بچه فلانی، خب ثابت شهرت که در احکام بهش میگن تواتر، تو موضوعات بهش میگن زیاد شهرت، تو موضوعات که مفید قطعه، تو احکام تواتر اطلاق میشه، تو موضوعات شهرت زیاد. اما این بچه رو خصوصیات رو در این پیدا کنی، در اونی هم پیدا کنی، از این باب بگی بچه اویه، حتی از راه آزمایشات کونی، الحاق حتی از راه آزمایشات کونی هم حجت شرعی نیست، جایز نیست. اونم بخشی از همه قیافه همشه که حرامه، هم نفس العمل حرامه چون موضوع ترتیب آثاره. خیلی از حرام ها الان متداول شده که کسی توجه بهش نمی کنه. میبینید فرزند خونده رو بچه رو که مثلا از پرورشگاه برده یا از کسی تقبل کرده، اسم اونو وارد شناسنامه میکنه، بیشک حرامه. چون باعث آثار فراوانی میشه از نظر شرعی، نظر ارث، از نظر محرم و نامحرم، احکام نکاح، یا از طریق آزمایشات ملحق کنم میت رو به کسی، بچه رو به کسی. اینا حجت شرعی نیست. نزا قیافه و هیل استناد الى علامات و امارات، مطابق اون امارات و علامات هیچ دلیل شرعی پاش نخوابیده. بله یه وقت از طریق آزمایشات قطع پیدا میشه، قطع حسابش شداست. تو بحث های فنی وصول میکنید، قصد از هر منشأ فاصل بشه، چه در موضوعات دارای احکام، چه در احکام حجت، چه در موضوعات دارای احکام، چه در احکام. این علائم و امارات، امارات رو که اضافه میکنه مراد نشانه های مفیده به زن که دلیل معتبر شرعی پاش نخوابیده، نه روایتی پاش هست، نه اجماعی هست. استناد به علامات و اماراتی که مترتب بشود بر اونها الحاق نسب، که مثلا حکم محرمیت بار کنی، نحو نسب مثال دادن ارث. و انما تحرمو، اینا حرامه وقتی که اثر شرعی بر او بار بشه. هزار رتب علیها محرم، محرم نه محرم به ذات. مثلا میخوای دیگه اینا نگاه خواهر برادری به هم داشته باشن، خواهر برادر محسوب بشن، اون نگاه محرم، باید نسب اثبات بشه که اون نظر مجاز باشن. این علائم که مجوز اثبات نسب. او جزم به ها، این او جزم به ها را من از خارج توضیح داریم، یا جزم پیدا کند به سبب اون علائم. دقت بکنید، در موارد جزم فقط اصل این فن که از این راه بخواد نسب اثبات کنه ممنوعه. حالا اگر کسی این راه رو طی کرد، خوب دقت کنید، نمونه هم شبیه هم برای ذکر میکنید که اصول به قهر رسید، البته کار حرامی کرده، اما الان که به قهر رسیده میدونه این خواهرشه که نمیتونه با این ازدواج کنه، میدونه خواهرشه. حالا این قهر از طریق آزمایش برای تو پیدا شده، میدونی این بچته، میدونی، پس قهرم نفقش بگردن، ولو طریق وصول حصول این قهر ممنوع بود ورودش. این نمونه زیاد داره. ببینید، اگر کسی از فروغ، از طریق، از مرحوم شیخ انصاری مثال میزنه، از طریق غیر کتاب سنت اجماع، کتاب سنت و اجماع و عقل، از غیر این سه طریق یا چهار طریق، حالا سه طریق اجماع در سنت، اگر غیر از طریق وحی و عقل احکام الله رو به دست بیاره به صورت قطعی، از یه آدم نمیشه تقلید کرد، اما خود این موظف به اون حکمی که به دست آورده عمل کنه. میگه اگر کسی از طریق استخدام اجنه و فرض کنید حکم شرعی رو به تواتر از اونا به دست بیاره، از امام عصر، سلام الله علیه، امام عصر از ما غایب، از اونا دلیل نداریم غایب باشه، از این آدم نمیشه تقلید کنی. اما الان که قاطع به حکمه، قاطع به حکم موظف به امتثاله، خودش باید عمل کنه. بذار طریق ممنوعه، اما بعد از طی این طریق ممنوع اگر قهر حاصل شد، قهر حجیت ذاتیه، آثار مقطوع رو باید بار کنی، قابل سلب نیست. اون خضر خلاب رو مخواد زحمت چی بکشی؟